در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد پنجشنبه 11 مهر ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 3 ماه اکتبر سال 2019 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا را پذیرا باشید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صفحه نخست همکاران رضا جمالی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید با خبرها آغاز کنیم.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مایک پمپو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریست و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند و بر ادامه راهبرد ایالات متحده علیه اقدامات تهران تأکید کرد. آقای پمپو در نشست خبری مشترک با همتای ایتالیایی خود در روم گفت سیاست دولت آمریکا در 2.5 سال گذشته این بوده که دسترسی حکومت ایران را به منابعی که به گفته او 40 سال است صرف عملیات ترور در اروپا و حمایت از شبه نظامیان برای تأثیرگذاری سیاسی در جهان می شود کوتاه کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به حوادث چند ماه گذشته در منطقه خلیج فارس بار دیگر به حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی ایالات متحده تأکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت دریافت طرح فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا را تأیید کرد. آقای روحانی درباره کلیت طرح فرانسه این چنین گفت:
ایران دنبال سلاح هسته‌ای نباشه که ما همیشه این رو گفتیم. ایران به صلح منطقه و صلح آبراهای منطقه کمک کنه که ما همیشه کمک کردیم. آمریکا کل تحریم رو بذاره کنار و فروش نفت بلافاصله آغاز بشه و پول نفت در اختیار قرار. حالا این اصولی بود که فرانسه مطرح کرده بود.
حسن روحانی همچنین گفت که در ملاقات با امانوئل مکرون طرح فرانسه در مورد بررسی قرار گرفته و بنا شده که برخی عبارت‌های این طرح که مورد قبول ایران نبوده نیز تغییر کند. با این حال به گفته حسن روحانی در همان زمان که این مذاکرات در جریان بوده رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از تشدید تحریم‌ها سخن گفت و این موضوع باعث صرف نظر کردن ایران از ادامه گفتگوها شده است. در خبر دیگر وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم میگوید اروپا اعلام نکرده که در صورت ادامه کاهش تعهدات ایران احتمال خروج کشورهای اروپایی از برجام وجود دارد. طبق یک گزارش منتشر شده در روزنامه گاردین اتحادیه اروپا هفته گذشته تهدید کرده بود که در صورت تداوم کاهش تعهدات برجامی ایران طرف‌های اروپایی نیز اقدام متقابل انجام خواهند داد. جواد ظریف در این باره روز چهارشنبه در هیئت دولت گفت:
اون چه که اروپایی ها گفتن این بوده که ممکنه مسیر حل اختلافات که در مواد 36 و 37 برجام هست رو پیگیری بکنن.
مواد 36 و 37 برجام ناظر بر مکانیسم حل اختلافات در توافق هسته‌ای است. در صورت فعال شدن این سازوکار ممکن است در نهایت تحریم های بین المللی و اتحادیه اروپا علیه ایران بازگردد. گزارش‌ها از عراق حاکی است که راهپیمایی اعتراضی در بغداد پایتخت این کشور روز چهارشنبه گسترش یافت و با وجود تیراندازی و شلیک گاز اشکاور توسط نیروهای امنیتی مردم به اعتراضات خود ادامه دادند. تعداد کشته شدگان این تظاهرات به 9 تن رسیده و بیش از 11 نفر هم مجروح شدند. این تظاهرات نخستین چالش مهم دولت عادل مهدی نخست وزیر عراق محسوب می‌شود که یک سال پیش به قدرت رسید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اعتراضات ضد دولتی در مناطق دیگری از عراق باعث شده تا به دستور مقامات امنیتی در شهرهای هله، ناصریه و الاماره مقررات منع رفت و آمد وضع شود. و در پی آلوده شدن شماری از اهالی روستایی در استان چهارمحال بختیاری به ویروس ایدز یا اچ‌آی‌وی، مجید شیرانی رئیس دانشکده علوم پزشکی این استان اعلام کرد تیم‌های بهداشتی و تخصصی در حال شناسایی درمان و پیشگیری از شیوع این بیماری در آن منطقه هستند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که عده‌ای از اهالی روستای چنار محمودی از توابع لردگان در استان چهارمحال بختیاری در اثر استفاده از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون به ویروس اچ‌آی‌وی مبتلا شدند. گزارش حاکی است که گروهی از اهالی این روستا سه‌شنبه هفته جاری مقابل فرمانداری لردگان تجمع کردند. هنوز گزارش رسمی درباره تعداد دقیق مبتلایان به این ویروس در این روستا از سوی مقامات بهداشتی اعلام نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نازنین زاغری از زندان اوین نوشته است که کشورش او را به ازای مبلغ هنگفتی به حراج گذاشت.
اونجوری که مسلم است برای من به عنوان حقوقدان و یه وکیل دادگستری این است که خانم زاغری مرتکب هیچ گونه جرمی نشده که در زندان باشه و متاسفانه گروگان سیاستی است که او قربانی شه.
رهبر ایران در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران از آنها خواست تا آمادگیشان را برای مواجهه با حوادث بزرگ حفظ کنند.
به نظر جمهوری اسلامی تنها راه این که بخواد امتیاز سازی بکنه برای اینکه از فشار تحریم خارج بشه افزایش و تشدید تنش هست. که هم میکنم که بیشتر تمرکز آقای خامنه‌ای است که جمهوری اسلامی تسلیم نخواهد شد و حاضر هست با ایالات متحده و هر بازیگر منطقه‌ای وارد حتی رویاروی نظامی و درگیری بشه.
پس از اعتراض‌ها و واکنش‌های مقامات قضایی، فرماندار محمودآباد بالاخره می‌گوید که انتقال زباله‌های چند هزار تنی این شهر به مکانی دیگر در حال انجام است.
اگر در منزل من و شما هم خروارها خروار زباله رو انباشت میکردن و موجب جلب حیوانات موذی و آزاردهنده از حشره و حشره گرفته تا موش و شغال و روباه میشد، ما هم اعتراض میکردیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نازنین زاغری در نامه از زندان اوین نوشته است کشورم مرا در ازای مبلغ هنگفتی به حراج گذارد. نازنین زاغری نامه را در نامه‌ای که روز چهارشنبه در فضای مجازی منتشر شد جمهوری اسلامی را متهم کرد که او را برای مطالبات سیاسیش به حراج گذارده. نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه به وسیله سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد. اتهاماتی که او، وکیلش و بنیاد تامسون رویترز به شدت رد کردند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
نازنین زاغری، محبوس ایرانی بریتانیایی زندان اوین، در نامه‌ای که روز چهارشنبه 10 مهر ماه در فضای مجازی منتشر شد، جمهوری اسلامی را متهم کرد که او را برای مطالبات سیاسی خودش به حراج گذاشته است. او همچنین خبر داده که دخترش گابریلا در چند ماه آینده برای رفتن به مدرسه به بریتانیا خواهد رفت. گابریلا در پی حبس شدن مادرش تاکنون از کشور خارج نشده است. خانم زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد. اتهام‌هایی که او، وکیلش و بنیاد تامسون رویترز به شدت رد کردند. به این ترتیب در صورت خروج گابریلا رتکلیف از کشور در دست کم 1 سال پایانی مدت حبس خود، خانم زاغری حتی فرصت ملاقات با فرزند خود را نیز نخواهد داشت. نازنین زاغری رتکلیف در نامه تازه خود که سرشار از حس نومیدی است، بار دیگر بر بیگناهی خود تأکید کرده و می نویسد که راهی برای آزادی از زندان ندارد. او می نویسد چه تلخ است روزی که بفهمی در نهایت بی‌عدالتی در وطنت حبس شده ای و راهی برای آزادی پیش پایت نیست. وی نوشته است که هیچ امید و انگیزه‌ای برای رهایی از این قفس پس از ترک دخترش ندارد. در این نامه همچنین آمده است کشور من سنگ مادران سوری و یمنی و فلسطینی را به سینه می زند، اما بر غم دوری مادری از فرزندش در خاک سرزمین خود چشم می پوشد و زجرش را با نظاره کردن رفتن کودک 5 سالش 100 چندان می کند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس سابق فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر ساکن پاریس، در مورد وضعیت نازنین زاغری و شرایطی که بر پرونده وی حکم فرماست به رادیو فردا می گوید:
من اصولا این سیاست گروگانگری جمهوری اسلامی رو به ویژه با کسانی که ملیت مضاعف دارند همواره محکوم کردم. در مورد خانم زاغری هم همینطور، که یک خانم جوان رو با بچه خیلی خردسالش دستگیر کنم و بعد مشغول گفتگو و مذاکره با دولت انگلیس، اونم راجع به یک طلبی که جمهوری اسلامی داره و چند بار قرار بوده که این طلب رو مثلا بپردازن نپرداختن نمیدونم. بنابراین اون چیزی که الان خانم زاغری میگه یک بخشی از واقعیتی است که طی این یکی دو ساله ما دیدیم در گفتگوهایی که مقامات انگلیس داشتن با جمهوری اسلامی. وزیر خارجه رفته، چند وزیر خارجه به ایران رفتند و نتیجه نگرفتن. اون چیزی که مسلم است برای من به عنوان حقوقدان و یک وکیل دادگستری این است که خانم زاغری مرتکب هیچ گونه جرمی نشده که در زندان باشه و متاسفانه گروگان سیاستی است که خب او قربانیشه و مسئولش هم جمهوری اسلامی است.
نازنین زاغری میگوید کشور من هفته گذشته مرا در ازای مبلغ هنگفتی که مطالبات سیاسی خودش است به حراج گذاشت. امید من به کشورم برای رهایی سالهاست که از قلبم رخت بربسته است. اشاره این زندانی سیاسی به ادعای وزیر امور خارجه ایران است که هفته گذشته گفت بریتانیا در ازای آزادی خانم زاغری پیشنهاد داده بود که 400 میلیون پوند دارایی ضبط شده ایران را آزاد کند. یک روز بعد جرمی هانت در گفتگو با رادیوی بی بی سی این ادعا را تکذیب کرد. نازنین زاغری خود را بازیچه دست سیاستمدارانی معرفی می‌کند که در داخل و خارج از مرزهای ایران وی را ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی و سیاست‌های خود قرار داده و از هر آنچه در توان داشتند برای دست یافتن به مقاصد خود و بهره‌کشی از یک مادر فروگذار نکردند. این نامه یک هفته پس از آن منتشر می‌شود که خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی و زندانی‌های خارجی در ایران از شکل‌گیری گروهی تازه برای پیگیری وضعیت و نهایتاً آزادی آنها خبر دادند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنون از همراهیتون با مجله نیمه شب. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران از آنها خواست تا آمادگیشان را برای مواجهه با حوادث بزرگ حفظ کنند. او خطاب به فرمانده سپاه گفت از دشمن مطلقاً نترسید، اما کاملاً هوشیار باشید و ارزیابی واقعی و صحیحی از دشمن داشته باشید. ساعتی پیش دیدگاه حسین آقایی تحلیلگر سیاسی در ترکیه را در این باره جویا شدم.
بعد از اینکه فرصت ناب گفتگو بین تهران و واشنگتن از بین رفت، من گمان می‌کنم که آقای خامنه‌ای امروز با سخنرانی خودش سیگنالی هشداری رو داره به ایالات متحده و بازیگران منطقه به خصوص عربستان و امارات داره میده که جمهوری اسلامی در برابر دکترین فشار حداکثر ترامپ تسلیم نخواهد شد. من گمان می‌کنم که ما در هفته‌های آینده اگرچه در حال حاضر یک آرامش رو مشاهده هستیم، اما این آرامش قبل از طوفان هست. من گمان می‌کنم که با تداوم فشار حداکثری آقای ترامپ که به نظر می‌رسه که تحریم‌ها شده نکنه، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای نیابتی خودش و حتی نیروهای سپاه که مشخصاً حامی اونها هستن، اقداماتی رو که در گذشته حالا بهش اتهام داده شده بود که انجام داده تداوم خواهد بخشید، چرا که به نظر جمهوری اسلامی تنها راه این که بخواد امتیاز سازی بکنه برای اینکه از فشار تحریم خارج بشه افزایش و تشدید تنش است و راه دیگری وجود نداره برای جمهوری اسلامی. من گمان می‌کنم که بیشتر تمرکز آقای خامنه‌ای سیگنالی که داره میده که جمهوری اسلامی تسلیم نخواهد شد و حاضر هستش که با ایالات متحده و هر بازیگر منطقه‌ای وارد حتی رویارویی نظامی و درگیری بشن.
آقای آیت الله خامنه‌ای گفته که نباید قناعت کنیم به منطقه خودمون و با انتخاب یک چهار دیواری کاری به تهدیدهای پشت مرزها نداشته باشیم. همزمان تاکید کرده که نگاه وسیع فرامرزی که مسئولیتش با سپاه عمق راهبردی کشور است و گاهی از واجبترین واجبات هم لازمتر می شود، اما برخی متوجه این مسئله نیستند. تحلیل و برداشت شما از این گفته های آیت الله خامنه‌ای چه هست؟
ببینید، اون تاکید آقای خامنه‌ای رو به نگاه وسیع فرامرزی جمهوری اسلامی که مشخصا گفتم مسئولیتش هم با عهده سپاه هست، در واقع همین تکرار اون راهبردی بوده که ما در چند ماه اخیر شاهدش بودیم، در اتفاقات فجیره، در ساقط کردن پهپاد آمریکایی که خود سپاه اذعان کرد و اون عملیات‌ها و تحرکاتی که جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای نیابتی خودش در یمن، سوریه، عراق، لبنان و همینطور منطقه خلیج فارس داره. آقای خامنه‌ای نقش سپاه رو الان به عنوان یکی از ارکان اصلی تثبیت وجهه تسلیم ناپذیری جمهوری اسلامی در برابر فشار آمریکا داره روش تاکید میکنه. ولی من گمان نمیکنم که این سیاست بتونه موفق باشه، به دلیل اینکه حتی این اقداماتی که ممکنه در آینده ما فرض بگیریم که از طرف جمهوری اسلامی انجام بشه، طریق نیروهای نیابتی، باعث میشه که فشارهای بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بشه و جمهوری اسلامی رو در پیمانهای بیشتری قرار خواهد داد، و این رو باعث میشه که اجماع جهانی نسبت به موازه جمهوری اسلامی و اقداماتی که داره انجام میده تشدید پیدا بکنه.
آقای رهبر جمهوری اسلامی گفته کاهش تعهدات ایران در برجام با جدیت کامل ادامه خواهد یافت. از دیدگاه شما آیا این رو باید بدان معنا تلقی کرد که فشار حداکثری بر ایران بی نتیجه مانده است؟
ببینید، اگر واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، این فشار حداکثری دولت ترامپ اتفاقا تاثیراتی رو داشته در راستای منافع ایالات متحده. این آمریکا هستش که توانسته از طریق تحریم جمهوری اسلامی رو از سالانه 50 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم می‌کنه، و این مردم ایران هستن که به واسطه این سیاست‌های تقابل‌جویانه جمهوری اسلامی تحت فشار هستن، نه مردم آمریکا. و این آمریکا هستش که در واقع توانسته میزان صادرات نفت ایران رو از 2.5 میلیون بشکه نفت الان بنابر گزارش رویترز به زیر 100,000 بشکه نفت در روز برسونه. حتی اون فشار حداکثری تونسته جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بکشونه، کما که در نیویورک وقتی آقای روحانی رفتن سفر کردن، به از طریق میانجیگری فرانسه به هر حال مذاکراتی انجام شد و گفتگوهایی داره انجام میشه. برای اینکه آیا معامله بزرگی به دست بیاد، در واقع اینجا اینکه چه کسی، یعنی آمریکا یا جمهوری اسلامی، گام اول رو برداره برای اینکه بخواد معامله بزرگ صورت بگیره، اینجا پرسش اساسی هستش. برای فاکتور بخوام بگیریم این مساله رو، به گمان من فشار حداکثری آقای ترامپ به واقع کارساز بوده و همین اهرم در واقع برنده فشار حداکثری هستش که باعث شده که جمهوری اسلامی دست به این اقدامات و تنش‌زایی در منطقه بزنه.
حسین آقایی تحلیلگر سیاسی در ترکیه در گفتگو بود با رادیو فردا. با دیدگاه او آشنا می‌شدیم. بریم با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
آسد علی خامنه‌ای: اعمال قدرت از احساس ضعف و تهدید می‌آید. وقتی فردی چون شما چنین حسی دارد، در رابطه با دیگران بیشتر قدرتش را به رخ می‌کشد. هر انسانی که ضعف‌ها و ترس‌هایش را حل نکند، در رابطه قدرت ستم بیشتری می‌کند، همانند دیکتاتورهای گذشته و حال.
کشوری که بودجش و همه درآمدش به نفت وابسته بوده، حالا که متاسفانه نمیتونه نفت بفروشه و نفت صادر کنه، شروع کرده که با فشار آوردن به لایه‌های میانی جامعه مالیات زوری و اجباری بگیره. مدتی شروع کردن، متاسفانه به زور و به اجبار مالیات‌های گوناگون دارن برای مردم می‌نویسن و به زور می‌گیرن.
همون نماینده که 250,000 یورو و 400 میلیون پول نقد از خونش دزدیدن، مهر تایید شورای نگهبان رو داشت که پرچم امریکا رو تو مجلس داشت آتیش میزد. بازپرس تلگرام رو هم که بازداشت کردن. برادر رئیس جمهور هم که به جرم فساد بازداشت کردن. نماینده کوکیدویی هم که در رخت خواب زحمت میکشید. مردم هرگز فراموش نخواهند کرد زحمات شما رو. البته شما رکورد زدید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و ما بشنوید که به دنبال انتشار گزارشی از ابتلای جمعی ساکنان روستای چنار محمودی از توابع لردگان به ویروس HIV، یک مقام وزارت بهداشت ایران این خبر را تایید کرد. اما ادعای انتقال این ویروس از طریق سرنگ آلوده در خانه بهداشت را دروغ خواند. روز چهارشنبه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد شماری از اهالی روستای چنار محمودی مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری تجمع کرده و شدیداً به نقش وزارت بهداشت در این مورد اعتراض دارند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این صدای معترضانی است که در روستای چنار محمودی، یکی از روستاهای شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری، در مقابل فرمانداری لردگان تجمع کردند. اعتراض این افراد که شمارشان در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به 200 نفر تخمین زده شده در پیوند با احتمال ابتلای 10 نفر از اهالی روستای چنار محمودی به ویروس HIV است. اهالی روستا میگویند که در حدود 2 ماه پیش پس از انجام آزمایش در مورد دیابت متوجه شدند که شماری از آنان به ویروس HIV مبتلا شدند. به گزارش خبرگزاری آفتاب نیوز، این بیماران برای اطمینان از احتمال ابتلای خود به ویروس HIV به مراکز درمانی در شیراز و اصفهان مراجعه کرده و نتیجه آزمایش ها نیز مثبت تشخیص داده شده است. بر پایه همین گزارش، رئیس شبکه بهداشت روستای چنار محمودی بازداشت شده و اهالی این روستا روز چهارشنبه در مقابل ساختمان مرکز بهداشت روستا و همچنین فرمانداری لردگان تجمع کرده و شیشه های ساختمان شبکه بهداشت روستا را شکستند. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مجید شیروانی، رئیس دانشگاه و علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری، از حدود 1 ماه قبل تعدادی بیمار مبتلا به ویروس HIV در یکی از روستاهای استان شناسایی شد. به گفته وی، تیم‌های بهداشتی و درمانی تخصصی و مشاوره در معاونت بهداشتی دانشگاه تشکیل و برای شناسایی، درمان و پیشگیری از شیوع بیماری آغاز شد. مجید شیروانی تأکید کرده که تعدادی از افراد مبتلا در این روستا شناسایی و تحت مشاوره و درمان قرار گرفته و آزمایش‌های تکمیلی برای شناسایی موارد جدید و درمان بیماران در حال انجام است. برخی از اهالی روستای چنار محمودی علت ابتلای شماری از افراد به ویروس HIV را آزمایش دیابت از سوی مسئولان پزشکی، استفاده از سرنگ‌های یک بار مصرف برای چندین نفر و یکی از آنان نیز علت ابتلایش را مراجعه به دندان پزشکی دانسته است. به گزارش آفتاب نیوز، یکی از اهالی این روستا میگوید که مردم نگرانند و ترسیدند. آنها انتظارشان از مسئولان این است که یک تیم پزشکی برای آزمایش از همه اهالی به روستا اعزام کنند. در همین حال مرتضی خاتمی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگوید بنابر اطلاعات موثق در این روستا کانون خطری مشاهده شده و در راستای اقدامات پیشگیرانه از جمله برای اینکه معلوم شود میزان آلودگی چه اندازه است آزمایشاتی صورت گرفته است. آفتاب نیوز شمار مبتلایان به ویروس HIV را در حدود 10 نفر اعلام کرده، اما برخی از اهالی روستای چنار محمودی تعداد مبتلایان را بیش از این می دانند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پس از حدود 20 روز اعتراض مردم چهاردانگه و محمودآباد در استان مازندران به سالها انباشت زباله در اطراف روستاهایشان و برخورد نیروهای انتظامی با آنها، بالاخره مقامات این استان وعده دادند که این مشکل حل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا شریعت فرماندار محمودآباد روز چهارشنبه وعده داد که انتقال زباله های چند هزار تنی ساحل محمودآباد به مکانی که مورد تایید محیط زیست و شبکه بهداشت بوده در حال انجام است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
ملاحظه فرمایید اگر در منزل من و شما هم خروارها خروار زباله رو انباشت می‌کردند و موجب جلب حیوانات موذی و آزاردهنده از پشه و حشره گرفته تا موش و شغال و روباه می‌شد، ما هم گله می‌کردیم، ما هم اعتراض می‌کردیم. منتها نوشدارو در مملکت ما ضرب و شتم و زندان کردن و مجازات و غیره هست، در حالی که مردم حق دارن که نسبت به آلوده شدن محیط اطراف خونه‌شون گلایه بکنن و تجمع بکنن.
آقای کهرام، مدیر کل امور شهری استانداری مازندران وعده داده که حدود 2 هفته دیگه یک دستگاه زباله سوز برای سوزاندن زباله ها به روش بهداشتی نصب خواهد شد. سوال از شما این هست که چرا تا کنون چنین فکری نشده و دستگاه زباله سوزی در کار نبوده؟
زفن پیشبینی کنم که یک دستگاه زباله سوز برای 3 استان گیلان و مازندران و گلستان به هیچ وجه کافی نخواهد بود، ولی تا به حال مقامات ادعا می کردن که هزینه چنین تأسیساتی خیلی زیاده و از عهده بر نمی آن. بنده زودی در پرانتز عرض بکنم که هزینه 2 تا از این موشک ها که هوا می کنه و در خلیج فارس عزیز به آب می افته، اگر صرف جویی بکنیم می تونیم 3 تا از این زباله سوزها در این 3 استان نصب بکنید. چندی پیش بنده سوئیس بودن، در زوریخ یه زباله سوز هست که اون بالا از دودکشش بخار آب رد میشه با فیلترهای مناسب و 400 تا خونه هم اطرافش شفاژهاشون با سوختن زباله گرم میشه.
آقای کرم، روش دفن زباله در استانهای شمالی ایران کارساز نیست؟ چرا از این روش استفاده نمیشه؟
نفه خانم، کارساز نیست. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که سفره آب زیرزمینی بالاست به خاطر وجود دریای مازندران. یعنی شما 1 متر اگر زمین رو حفر بکنید به یه دریای آب میرسید. در این صورت اگر چنانچه شما زباله رو در این محیط ها دفن بکنید، درست میشه که در داخل آب آشامیدنی مردم دفن کردید. در گذشته به تشویق یکی از همکاران دانشگاهی بنده یک کاری کردن به مراتب بدتر از این، یعنی زباله رو بردن در داخل جنگل ها دفن کردن و شیره این زباله ها باعث شد که هکتارها هکتار زمین جنگلی از هر گونه گیاهی پاک بشه. ملاحظه فرمایید این تصمیمات گرفتن و الان به این نتیجه رسیدیم که تنها راه نصب زباله سوز هست در این استان ها.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، از او میشنیدیم. و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی پیشکسوت ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی والیبال ایران که جام جهانی ژاپن را با شکست مقابل روسیه آغاز کرده بود، روز چهارشنبه در دومین گام نیز 3-1 مغلوب تیم ملی والیبال مصر شد. این شکست برای علاقه‌مندان به والیبال در ایران دور از انتظار بود و گروهی از کارشناسان والیبال ایران معتقدند شکست تیم ملی مقابل مصر بیشتر به خاطر خستگی جسمی و ذهنی است. یکی از این کارشناسان بهروز عطایی، سرمربی با سابقه این ورزش است.
حضور تمام وقت همه بازیکنانمون در همه مسابقات طرف تیم ما بازیکنانمون هم ذهنی به گفته سرمربی هم جسمی خسته بشن، برای مصر انگیزه لازمه وجود داشت برای ما بازی کردن ولی برای ما نداشت. ذهن بچه ما به شدت درگیره و من فکر میکنم که این درگیری ذهنی بزرگترین موضوعی است که بچه داره اتفاق میفته به واسطه حضور غیر متعارف بازیکنان ما در همه سطوح از مسابقه.
در این گونه مواقع برخی از کشورها برای اینکه بازیکنانشان دچار این خستگی ذهنی و جسمی نشوند، از بازیکنان جوان و یا زیر 23 سال نیز استفاده می‌کنند تا فشردگی و تعدد مسابقات روی بازیکنان اثرگذار نباشد. ایران بعد از مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در جام جهانی حضور یافته. حالا باید ظرف 2 هفته 11 بازی در جام جهانی ژاپن برگزار کند. سومین مسابقه تیم ملی والیبال ایران 5:30 بامداد روز جمعه مقابل تیم ملی والیبال کانادا خواهد بود. جعفر کاشانی، عضو اسبق تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس، بامداد روز چهارشنبه در سن 76 سالگی در تهران در منزلش درگذشت. علت مرگ سکته قلبی اعلام شده. جعفر کاشانی با 38 بازی ملی یکی از بازماندگان نسلی بود که برای اولین بار تیم ملی فوتبال ایران را در سال 1348 مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا رساند. او فوتبال را از باشگاه شاهین آغاز کرد و سپس به پرسپولیس رفت. پیکر این اسطوره فوتبال ایران 10 بامداد روز شنبه از ورزشگاه شیرودی امجدیه سابق تشییع خواهد شد. و در اروپا ساعتی پیش 8 بازی باقی مانده از دومین دور مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های این قاره آغاز شده است که نتایج 2 بازی قطعی شده. در پراگ تیم بروسیا دورتموند آلمان 2-0 سلاویای پراگ را شکست داد و تیم خنک بلژیک در خانه زورش به ناپل ایتالیا نرسید و بازی بدون گل 0-0 مساوی شد. یکی از نتایج مهم بازی‌های سه‌شنبه هم برد پرگل و عجیب بایر مونیخ بود در لندن مقابل تاتنهام که با نتیجه 7-2 بایر پیروز شد و همه ناظران را به شگفتی واداشت.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. عزیزان، صدای شما شنوندگان خوبمون بخش جدا نشدنی برنامه‌های رادیو فردا و پوشش خبری ما، به شرط اینکه صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. دعوت میکنم با من بابک غفوری آذر همراه باشید تا مثل همیشه مروری داشته باشیم بر مهمترین تحولات سینماهای ایران و جهان در هفته گذشته.
سینمای ایران.
در حالی که روند فروش و استقبال از فیلم‌های در حال نمایش سینماهای ایران همچنان کاهش قابل ملاحظه ایران نسبت به چند ماه پیش نشان می‌دهد، اتفاقات پیش آمده بر سر تولید فیلمی درباره شمس و مولانا از چهره‌های شناخته شده ادب و تصوف ایران باز شد تا بار دیگر سینما به صدر خبرها برود. این فیلم که مست عشق نام دارد قرار است به کارگردانی حسن فتحی و با بازی پارسا پیروزفر و شهاب حسینی در کشور ترکیه به عنوان محصولی مشترک با این کشور ساخته شود. حاشیه ها درباره این فیلم که ابتدا به دلیل مشارکت ترکیه در آن آغاز شده بود، با انتشار فتوای دو مرجع تقلید شیعیان ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی به اوج رسید. این دو در پاسخ به استفتاءاتی ساخت این فیلم را حرام دانستند. آنها دلیل این تصمیمشان را حرام دانستن ترویج صوفیه اعلام کردند. اعلام این مواضع باعث طرح دوباره میزان اختیارات دخالت نهادها و اشخاص دیگر در مسائل فرهنگی از جمله سینما شد. سازندگان فیلم مست عشق واکنش رسمی نسبت به اعلام موضع این دو مرجع تعقیب نشان ندادند، اما مسئولان وزارت ارشاد گفتند به دلیل تولید این فیلم در خارج از کشور هنوز مراحل صدور پروانه ساخت آن طی نشده است. ابهامات درباره سرانجام ساخت این فیلم با در نظر گرفتن نزدیکی مراجع تقلید مخالف آن به حاکمیت افزایش پیدا کرده است. در اکران سینماها نمایش فیلم‌های جدید با آنکه باعث افزایش نسبی فروش سینماها شده، اما همچنان با ارقام فروش ماه‌های گذشته فاصله زیادی دارد. مجموعه فروش تابستان امسال گیشه سینماها حدود 62 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با فروش 113 میلیارد تومانی بهار امسال افتی 45% را نشان می‌دهد. همچنین رقم فروش تابستان امسال نشان از کاهش 30% تماشاگران نسبت به تابستان سال گذشته دارد. در چنین شرایطی کمدی کلوپ همسران ساخته مهدی سباغزاده که از 2 هفته پیش نمایشش را آغاز کرده توانسته بیش از سایر فیلم ها فروش کند. این فیلم که داستان همراهی چند زوج میانسال در جزیره کیش را روایت می کند، نمونه دیگری از کمدی های سالهای اخیر سینما ایران با تکیه بر شوخی های جنسی است.
قسمت ما سه تا دختر با پای خودش اومدن در اتاقمون به هوای یخ نخ میدن.
من یخ دارم، همون نخ دارم.
تو رفیقش میگی لو ندی، زن دختر کسی چیزی.
زود باش بگو شوهر من کجاست.
خب تو سرم چه حرفو
بی بریم بخواب.
از هفته گذشته اکران قسمت دوم فیلم ماجرای نیمروز با نام ردخون آغاز شده است. فیلمی که گروه سازنده قسمت نخست از جمله محمد حسین مهدویان کارگردان و جواد عزتی و هادی حجازیفر بازیگران آن هستند، و این بار حوادث مرتبط با تهاجم زمینی نیروهای سازمان مجاهدین خلق در روزهای پس از پذیرش آتش‌بس جنگ ایران و عراق در سال 1367 را روایت می‌کند. این عملیات که از سوی سازمان مجاهدین خلق فروغ جاویدان و از سوی جمهوری اسلامی مرصاد نام دارد، از مقاطع حساسیت برانگیز تاریخ معاصر ایران محسوب می شود و فیلم ماجرای نیمروز دو هم مطابق انتظار روایتی مطابق تبلیغات جمهوری اسلامی از آن اتفاق ارائه می دهد. قسمت اول این فیلم هم که درباره حوادث پس از خرداد 60 بود، باعث طرح نظرات مختلف و منتقدانه درباره جهتگیری سازندگانش شده بود. ماجرای نیمروز دو البته به اندازه قسمت اول در جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار نگرفت.
نیست ما سال 60 اومده اینایی و همش ما یه جا داریم. عباس داری با کورس اونجا برای دلیم نفهمیم
شما نفتی من کیم نه من موسا خیابان رو زدم میفهمی
ببینم مشکلی که باید پیش نمیدونم
از دیگر فیلم‌های جدید اکران شده درام اجتماعی پیلوت به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان است. سازنده این فیلم سابقه ساخت آثاری چون عادت نمی‌کنیم و ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه را دارد و فیلم تازه‌اش را هم با بازی جواد عزتی، حمیدرضا آذرنگ و سعید آقاخانی ساخته است.
نظر بکنم اون کاری که نباید بکنم.
به روح آقات نمیدم.
اگه میخوای باید بپیچونیش.
خانوادگی نکبت هم اینا.
چرا اوتو میدی دست اینا؟
چیه؟ جواب این ایشکی رو نمیده با پس میشه.
تو دیشب خودت به من اسمسه.
از این هفته نمایش دو فیلم تازه آغاز میشود. یکی از آنها ساخته تازه رسول صدرعاملی، فیلمساز شناخته شده سینمای بعد از انقلاب است که به ویژه در دهه 70 با فیلم‌های مرتبط با دختران نوجوان مانند دختری با کفش‌های کتانی و من ترانه 15 سال دارم جریانی را در سینما ایجاد کرد. علی مصفا، بابک حمیدیان و ویشکا آسایش در فیلم تازه آقای صدرعاملی حاضر هستند.
بابا امروز اومدم دانشگاه از بی‌اضافه نذاشتم وارد بردارم. کمیته انضباطی هم منو خواسته.
اون پسر واقعا فامیل بود.
کلا دعوا و استرس ما از موقعی شروع شدش که تریپ فابریک.
بابا هر دوش احتمالاً
چرا قایم می‌کنی؟ اذیتش نکن.
برات بد تموم میشه.
مادرش نمیدونم چیزی از این جریان.
در خونگاه ساخته سیاوش اسعدی هم دیگر فیلم تازه سینما هاست. آقای اسعدی با فیلم‌های قبلیش حوالی اتوبان و جیبر خیابان جنوبی نشان داده بود علاقمند به نوع سینمای اجتماعی خیابانی متأثر از آثار فیلمسازان مهمی چون مسعود کیمیایی است و فیلم تازه او هم اثری در همین حال و هوا عنوان شده است. بازی امین حیایی در این فیلم در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار گرفت.
بعد این همه سال یک کار بی زنگ و نامه و خبر پشت اومده اینجا که چی بشه ها؟
رضا 8 سال بعدتر از رعیت کار کردم تا وقتی برمیگردم بهتر از ارباب زندگی کنم.
شهرم نصف ایران هم نیست ژاپن راسته؟
هر کی و هر کجا میشناسی؟ عین قدیمی خودم جنم داره کار نداره، ارزه داره پول نداره. بگو بیاد پیشم.
من تو بیرون کلی بدهکارم رضا.
از حاشیه‌های دیگر هفته گذشته سینما ایران انتشار نسخه قاچاق فیلم رحمان 1400 بود. فیلمی که اکران پرحاشیه‌ای داشت و سرانجام با دستور وزارت ارشاد نمایشش متوقف شد. آن زمان گفته شد سازندگان فیلم نسخه سانسور نشده ی آن را اکران کرده بودند. حالا همان نسخه وارد بازار قاچاق شده است و سازندگان فیلم خواستار اقدام وزارت ارشاد در این باره شدند. منوچهر هادی کارگردان این فیلم در همین باره با انتشار نامه‌ای به حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی گفته است نسخه قاچاق فیلم در حالی منتشر شده است که او و علی سرتیپی تهیه کننده فیلم با قرار وثیقه در حال پاسخ به شکایت مسئولان قضایی هستند.
سینمای جهان
در هفته‌های اخیر نخستین نمایش‌های درام مرد ایرلندی تازه‌ترین ساخته مارتین اسکورسیزی فیلمساز شناخته شده با تحسین منتقدان مواجه شده است. این فیلم که به عنوان محصولی از کمپانی نتفلیکس قرار است در این سامانه نمایشی آنلاین نمایش داده شود، بار دیگر رابرت دنیرو و آل پاچینو دو تن از بازیگران تحسین شده دهه‌های اخیر را کنار یکدیگر آورده و داستانی گنگستری را در دهه‌های 50 و 60 آمریکا روایت می‌کند. جو پشی از دیگر بازیگران این فیلم است.
I don't think so.
All right, then. We don't have nothing to worry about.
What
از این هفته قرار است درام تحسین شده جوکر به عنوان یکی از مهمترین فیلم‌های سال نمایشش را در سینماهای جهان آغاز کند. فیلمی که حتی هراس از میزان تاثیرگذاریش بر مخاطبان باعث شده است تا سینماها و حتی پلیس تمهیداتی برای نمایشش از جمله ممنوعیت پوشیدن لباس‌ها و داشتن چهره‌های شبیه جوکر را برای تماشاگرانش بیاندیشند. یواکین فونیکس در این فیلم نقش یک فرد افسرده و تنها را بازی می‌کند که شکست خوردنش در زمینه استنداپ کمدی باعث می‌شود دست به خشونت بزند.
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.